رادیو فرداست. سلام و عصر بخیر. امروز چهارشنبه 23 شهریور ماه سال 1390 خورشیدی است و برابر است با 14 ماه سپتامبر سال 2011 میلادی. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید عزیزان و بسیار خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و میزبانی شما را در دقایق پیش رو، دقیقاً 60 دقیقه پیش رو عهده‌دار خواهم بود. همکارم هانا کاویانی رو همینجا در استودیو در کنار خودمون خواهیم داشت. همکار خوبم با دستی پر از خبر اینجاست. و میدونید، بذارید برای بار آخر هم تکرار کنم، هیچ وقت هیچ چیز هیچ کجا بر خبر پیشی نمیگیره و بشنویم تازه ترین خبرها رو.
با سلام. گروه تحقیق سازمان ملل متحد درباره ناپدید شدن‌های قهری یا ناخواسته در نامه‌ای به فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران اطلاع داده است که پیگیر موضوع ناپدید شدن قهری میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان است. گروه تحقیق در نامه خود می‌نویسد این موضوع را در فروردین ماه امسال با حکومت جمهوری اسلامی در میان گذاشته و خواهان پاسخگویی درباره محل نگهداری و رعایت حقوق آنها شده است. قوه قضاییه ایران اعلام کرد دو جوان آمریکایی زندانی آزاد نشدند و درخواست وکلای مدافع آنان مبنی بر صدور قرار وثیقه و آزادی آنان در دست بررسی است. این خبر را اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه روز چهارشنبه با انتشار اطلاعیه اعلام کرد. رسانه‌های آمریکایی دیروز سه‌شنبه از قول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گزارش داده بودند که دو تبعه آمریکایی ظرف دو روز آینده آزاد خواهند شد. محمود احمدی نژاد که در دور تازه سفرش به استانها امروز وارد اردبیل شد، در یک سخنرانی در ورزشگاه تختی گفت چند ماه است عده‌ای تلاش می‌کنند به دولت ضربه بزنند و دولت را متهم کنند. محمود احمدی نژاد با اشاره به اختلاس 3000 میلیارد تومانی گفت بعضی چنین وانمود می‌کنند که دولت نمی‌خواهد به این موضوع رسیدگی کند، در حالی که بنابر گفته او بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مسئولان اطلاعاتی دولت بودند که متوجه این موضوع شدند و آن را شناسایی کردند. محمود احمدی نژاد دولت خود را پاک‌ترین دولت تاریخ خواند و گفت سکوت به خاطر رهبر جمهوری اسلامی است، ولی این سکوت طولانی نخواهد بود. مقام‌های عراقی اعلام کردند که روز چهارشنبه در یک سلسله انفجار و حمله به نیروهای امنیتی عراقی در غرب و مرکز عراق دست کم 17 تن کشته شدند، از جمله یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر مدحتیه در جلوی رستورانی منفجر شد که دست کم 13 تن را کشت و حدود 50 نفر را مجروح کرد. وزیر خارجه راستگرای اسرائیل روز چهارشنبه نسبت به قصد فلسطینیان برای تقاضای عضویت در سازمان ملل هشدار داد و گفت چنین درخواستی واکنش‌های سختی از سوی اسرائیل در پی خواهد داشت. آویگدور لیبرمن این هشدار را پیش از دیدار خود با کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا داد، اما درباره جزئیات واکنش اسرائیل سکوت کرد. فلسطینیان اعلام کردند که درخواست عضویت در سازمان ملل را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهند داد. نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل از روز سه‌شنبه در نیویورک آغاز شده است. آمریکا و اسرائیل پیشاپیش اعلام کردند که با پذیرش عضویت فلسطینیان در سازمان ملل متحد مخالفند، در حالی که بسیاری از کشورها از جمله ترکیه و کشورهای عربی اعلام کردند از تقاضای عضویت فلسطینی‌ها حمایت خواهند کرد. و مقام‌های دولتی در کابل اعلام کردند که حمله طالبان به قلب کابل که از دیروز سه‌شنبه آغاز شده بود دفع شده است. محمد ایوب سالنگی فرمانده پلیس کابل امروز به خبرنگاران گفت که هر 6 مهاجم طالبان کشته شدند. شورشیان مسلح وابسته به طالبان روز سه‌شنبه با حمله به منطقه حفاظت شده در مرکز کابل و سنگر گرفتن در ساختمانی نیمه تمام سفارت آمریکا و مقر فرماندهی نیروهای ناتو در افغانستان را زیر آتش گرفتند.
با سپاس از هانا کاویانی همکارم که خبرها را از او شنیدیم و گزیده ای از آنچه برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری شده است. محمود احمدی نژاد امروز در سفر استانی خود در اردبیل از کسانی که دولتش را به گفته او با دروغ و تهمت متهم می‌کنند به سختی گلایه کرد.
واکنش تند قوه قضاییه به اظهارات رئیس جمهوری به شبکه تلویزیونی NBC آمریکا در مورد آزادی دو جوان آمریکایی در بند در ایران. قوه قضاییه امروز با صدور بیانیه اعلام کرد که اطلاع رسانی در این زمینه را خود انجام خواهد داد و اطلاع رسانی از سوی افراد دیگر موجه نیست. خب در این باره نظر یک روزنامه‌نگار را جویا شده ایم.
این که اعتبار چنین اقدامی رو ایشون میخواد در لحظه آخر از افرادی که توی این ماجرا هستن بگیره، به نظر من برای مسئولین قوه قضاییه زیاد خوشایند نیست.
سکوت رسانه‌های دولتی در ایران به اعتراض به روند سریع خشک شدن دریاچه ارومیه معترضان را به سوی استفاده بیشتر از اینترنت برای نشان دادن اوج اعتراضشان سوق داده است. خانم‌ها، اگر چشم تملک به خانه‌ای در مسکن مهر دارید تجدید نظر بفرمایید، چرا که خانه باید به نام یک آقا باشد و بس. نتیجه گیری از خبر رسانه‌ها در ایران، با یک فعال حقوق زن در این باره گفتگو کرده‌ایم.
قبل از هر چیزی این رسماً یک کلاهبرداری هست، برای اینکه تبلیغات مسکن مهر متمرکز هست روی اینکه هر کسی میتونه مالک خونه بشه.
مجله اقتصادی هفته ما در نیمه دوم مجله شامگاهی، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله. همراه ما باشید همچون همیشه. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر استانی خود روز چهارشنبه امروز در یک سخنرانی در اردبیل از کسانی که دولت او را به گفته وی با دروغ و تهمت متهم می کنند سخت گلایه کرد و به ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی پرداخت و خواستار محاکمه عاملان پشت پرده آن شد. توضیحات بیشتر را از همکارم حمید فاطمی بشنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در اولین گام از دور چهارم سفرهای استانیش روز چهارشنبه در یک سخنرانی در اردبیل دولت خود را پاکترین دولت تاریخ کشور خواند و گفت برخی در تلاش هستند پاکترین دولت تاریخ کشور را با جنگ رسانه‌ای، سیاسی و با دروغ و تهمت متهم کنند. احمدی نژاد افزود البته دولت به احترام رهبری و ملت در مقابل آنها سکوت کرده است، اما بدخواهان باید بدانند که سکوت دولت همیشگی نخواهد بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اختلاس 3000 میلیارد تومانی در سیستم بانکی کشور گفت دولت هوشیارانه این ماجرا را تعقیب کرده است.
اتفاقی افتاد در سیستم بانکی، خوشبختانه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مسئولین اطلاعاتی کشور در دولت هوشیارانه متوجه شدند، کنترل کردند، شناسایی کردند، سر صداشو در نیاوردند تا تمام اموال و حساب‌ها و افراد رو شناسایی کنند، کنترل کنند، ضبط کنند، ثبت کنند. خودشون تلاش کردند. ان شاء الله به فضل الهی با اصلاح سیستم بانکی هم بی عدالتی از وام دادن‌ها ریشه‌کن خواهد شد و به فضل الهی راه سوء استفاده از پول مردم بسته خواهد شد.
نخستین خبرها درباره اختلاس 3000 میلیارد تومانی در هفته اول شهریور ماه منتشر شد و روزنامه تهران امروز که از روزنامه‌های نزدیک به محمد باقر قالیباف شهردار تهران شناخته می‌شود، در هفتم شهریور ماه خبر داد که این اختلاس از طریق واگذاری تسهیلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمایه‌گذاری امیر منصور و شرکت آفرید که متعلق به مه آفرید امیر خسروی است صورت گرفته و وجوه حاصل از اختلاس صرف تأسیس 20مین بانک خصوصی کشور شده است که به وسیله فردی به نام اختصاری آ در حال تأسیس بوده است. به نوشته تهران امروز، متهم اول پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی با یکی از مقامات ارشد اجرایی ارتباط داشته است. تهران امروز به نقش محمد جهرومی مدیر عامل بانک صادرات نیز در این پرونده اشاره کرده است. اما مدیر عامل بانک صادرات به این اتهامات چنین پاسخ داد:
این موضوع از سال 86 طبق اطلاعاتی که ما از متهمین به دست آوردیم و تقریبا در بانک‌های مختلف هم اتفاق افتاده که در سال تقریبا 86 رقم خیلی بالایی نبوده و یا 87 همینطور 88 رسیده به حدود نزدیک کمتر از 80 میلیارد تومان سوء استفاده و 89 این رقم رسیده به 800 میلیارد تومان و 90 رسیده به 2800 میلیارد تومان. عنوان اختلاس از بانک صادرات این عنوان درستی نیست. شاید بگیم که اختلاس از شبکه بانکی با جعل اسناد بانک صادرات.
محمود احمدی نژاد در سخنرانی روز چهارشنبه در اردبیل در زمینه این بزرگترین اختلاس تاریخ ایران از رئیس قوه قضاییه خواست که عوامل پشت پرده این سوء استفاده را کشف و محاکمه و معرفی کند.
محترم قوه قضاییه خواهش کنم، من از ایشون خواهش میکنم این موضوع رو در دستور کار قرار بدهند، عناصر امین، عناصر آشنا به کار قرار بدهند، پیگیری کنند، ببینن پشت قضیه این بانک و این سوء استفاده چه کسانی هستند. هر کس هست در هر لباسی، در دولت باشه، در قوه قضاییه باشه، در مجلس باشه یا تحت عناوین مقدس باشد، اونها رو بگیرن، محاکمه کنن، مجازات کنن، به ملت ایران معرفی بکنن.
در این میان در روزهای گذشته در سایت‌های ایرانی از جمله سایت مشرق متنی اسکن شده از نامه اسفندیار رحیم مشایی منتشر شده است، حاکی از حمایت وی از امیر حسین آریا. این نامه در تاریخ 7 مهر ماه سال 1389 نوشته شده و خواستار تسریع در واگذاری شرکت فولاد خوزستان به شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن شده است که این شرکت از شرکت‌های امیر حسین آریا است و شرکت‌های امیر حسین آریا و مهآفرید امیر خسروی با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند. گروه ملی فولاد ایران در سال 1388 از سوی دولت احمدی نژاد در چهارچوب خصوصی سازی به شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا واگذار شد که مالک این شرکت مهآفرید امیر خسروی است، کسی که رسانه‌های ایران از او با اسم اختصاری الف خ نام می‌برند و از زندانی بودن او به همراه شخص دیگری با اسم اختصاری آ در زندان اهواز خبر می‌دهند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یک روز پس از اینکه محمود احمدی نژاد به خبرنگار شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفت که جاش فاتال و شین باور، دو آمریکایی زندانی در ایران، در 2 روز آینده آزاد می شوند، قوه قضاییه واکنش تندی به این اظهارات رئیس قوه مجریه نشان داد. گرچه خبرگزاری های بین المللی و داخلی خبر آزادی قریب الوقوع این دو آمریکایی را به سرعت منتشر کردند، ولی روز چهارشنبه امروز قوه قضاییه جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نقل قول مستقیم، درخواست وکلای مدافع دو متهم در رابطه با صدور قرار وثیقه و آزادی آنان از سوی قاضی پرونده در دست بررسی است و اطلاع رسانی در این زمینه از سوی قوه قضاییه صورت خواهد گرفت و هر گونه اطلاع رسانی در این باره از ناحیه سایر افراد موجه نیست. جمشید زند در آغاز گفتگوی با امید معماریان، روزنامه نگار مقیم آمریکا، از او پرسیده است چرا قوه قضاییه یک روز پس از انتشار اظهارات محمود احمدی نژاد چنین واکنشی نشان می‌دهد، و بشنویم پاسخ امید معماریان را.
به نظر من اگر که موضوع صدور وثیقه یا موافقت با صدور وثیقه صحت داشته باشه، این موضوع نشون دهنده این هستش که قوه قضاییه یا مقامات این قوه از دست آقای احمدی نژاد عصبانی هستن، به دلیل اینکه هم در مورد خانم سارا شورت و هم در مورد این پرونده، یعنی سال گذشته و الان، در هر دو مورد با اینکه قوه قضاییه در هر دو مورد خواستار رسیدگی به پرونده بوده، آقای احمدی نژاد در هر دو مورد جوری وانمود کردن که انگار ایشون هستن که به دنبال آزادی اونا هستن، و خیلی جالب هستش که در هر دو مورد دقیقا این اتفاق زمانی میفته که ایشون راهی سفر به نیویورک هستن و میدونن که وقتی اینجا بیان توسط رسانه های آمریکا تحت فشار قرار میگیرن که پاسخ بدن که چه بر سر اون اومده. بنابراین این که اعتبار چنین اقدامی رو ایشون میخواد در لحظه آخر از افرادی که توی این ماجرا هستن بگیره، به نظر من برای مسئولین قوه قضاییه زیاد خوشایند نیست.
ولی چرا قوه قضاییه در عرض چند ساعت حکم خودش رو، که اگر صحیح باشه که دیروز حکم قرار وثیقه صادر شده، لغو میکنه یا حداقل این رو داره به تعویق میندازه؟
چیزی که آقای شفیع هم گفتن به این معنی نبودش که وثیقه صادر شده. به هر حال بعد اول اون مقدمات قانونیش طی بشه. آقای شفیع دیروز آخر وقت داشتن با به هر حال مقامات سفارت سوئیس در تهران صحبت میکردن که مقدمات این کار رو انجام بدن. به نظر من موضوعی که پیش اومد این بودش که خبر از توسط مجرای اعلام شد که نباید اعلام میشد و اگر این درست باشه که موضوع قطعی شده بوده قبلا، اینها نشون دهنده این هستش که قوه قضاییه به هیچ عنوان نمیخواد که آقای احمدی نژاد اعتبار چنین اقدام بشردوستانه اگر که همچین اتفاق افتاده رو بگیره. توجه کنیم که در زمانی که خانم سراشورد از زندان آزاد شد این بحث مطرح بودش که آقای احمدی نژاد پشت ماجرا بوده و درخواست کرده که آزاد بشن، در حالی که همون موقع خبر دقیق این بودش که مقامات قوه قضاییه به مقامات وزارت اطلاعات گفته بودن که سراشورد بیمار هست. اگر شما مدرکی دارید در خصوص اینکه این سه نفر در فعالیت های جاسوسی بودن ارائه کنید، اگر نباید اینا رو آزاد کنید به قید وثیقه. بنابراین از همون موقع یک گرایش در قوه قضاییه بود که این سه نفر آزاد بشن به قید وثیقه، حداقل تا زمانی که وزارت اطلاعات مدارک خودش رو در خصوص فعالیت های جاسوسی نه ارائه کنه. ولی در همون موقع آقای احمدی نژادشون سفر می اومدن و این بحث مطرح شده بود و این گرایش بود در قوه قضاییه که اتفاق بیفته. وقتی که رسید به اون زمانی که به حال فشار انقدر در حدی بودش انقریب قوه قضاییه سراشورد رو آزاد می کرد، آقای احمدی نژاد مطرح کردش که خانم شورد آزاد خواهد شد. توجه بکنیم که آقای احمدی نژاد از تمام این چند سالی که به سفر خارج میان، هر وقت در خصوص مسائل حقوق بشری ازشون سوال شده، هر وقت در خصوص مسائل پرونده‌های سیاسی ازشون سوال شده، بارها گفته که قوه قضاییه در ایران مستقل هست و من نمیتونم که هیچ اعمال نفوذی بر تصمیم‌های این قوه بکنم. حالا چطور شده که در خصوص پرونده سیاسی آمریکایی این آقای احمدی نژاد هستش که اولین سخن رو میزنه؟
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
قلم و کاغذ حاضر داشته باشید، چرا که در طول برنامه، در طول این مجله، باز هم تلفن پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام خواهیم کرد. و اما از نارامی‌های ناشی از اعتراض به روند سریع خشک شدن دریاچه ارومیه 20 روز می‌گذرد، اما رسانه‌های دولتی در ایران در این باره سکوت پیشه کردند، سکوتی که به نظر کاملاً فرمایشی می‌آید. از همین رو معترضان دست به دامان اینترنت شدند تا نشان دهند که شعله‌های نارامی همچنان زبانه می‌کشد. علیرضا طاهری از رادیو فردا در گزارشی به همین اطلاع رسانی‌های اینترنتی پرداخته است.
در پی فراخوان مردم اردبیل برای برگزاری تظاهرات، عسکر اکبرزاده فعال سیاسی در مسیر اردبیل آستارا بازداشت شد. یا نیروهای امنیتی میاندواب روز گذشته سهند نوبخت را در یکی از خیابانهای این شهر بازداشت کردند و به جای نامعلومی بردند. و نیز خبرهای مشابه درباره بازداشت احمد جوادی، علی خیرجو، عیسی عزیزی، مسلم اکبرپور، مهندس ابراهیم ساولان و ده ها تن دیگر. درباره هیچ یک از این موارد کوچکترین گزارشی در رسانه‌های گروهی ایران به چشم نمی‌خورد. از دیدگاه این رسانه‌ها اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه با این اعلامیه دولت که 900 میلیون دلار به مقابله با خشکی دریاچه ارومیه اختصاص داده شده، پرونده اعتراضات در بایگانی جای گرفته است. با این حال، گفته‌های حجت الاسلام غلامرضا حسنی، امام خبرساز نمازهای جمعه ارومیه، در همین جمعه گذشته حکایت دیگری به دست می‌دهد. حجت الاسلام حسنی می‌گوید اگر روند کنونی ادامه یابد، دریاچه ارومیه تا 4 سال دیگر به کلی خشک خواهد شد و مسئولان دولتی باید به درخواست‌های مردم واکنش نشان دهند و توجه کنند. نادر قاضی‌پور نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی نیز تأکید کرده است شهروندان حق دارند که خواستهای زیست محیطی و اجتماعی خود را پیگیری کنند. آقای قاضی‌پور البته بیدرنگ می‌افزاید که قضیه را نباید سیاسی کرد. اما معترضان معتقدند که مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه مدت هاست که خواه نخواه سیاسی شده است. به گفته این معترضان سرنوشت نزدیک به دست کم 10 میلیون ایرانی ترک زبان در میان است که سرنوشتشان با دریاچه ارومیه گره خورده است. در این میان معترضان تندرو هرچند معدود اما به هر حال تندرو خشک شدن دریاچه ارومیه را عمدی دانستند. عمدی تا این جمعیت میلیونی از ایرانیان ترک زبان پراکنده شوند. همزمان معترضان اصلی یعنی بدنه انبوه اصلی این معترضان با پرهیز از چنین نتیجه گیری های بی پشتوانه و نیز پرهیز از فرضیه توطئه دامنه اعتراضاتشان را به گونه ای مدنی به اینترنت کشیدند و کمپین هایی برای نجات ارومیه از خشکیدن به راه انداختند، از جمله کمپین آبی بمان.
بیش از 120 تن از نمایندگان و مسئولان پیشین استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان و کردستان در نامه‌ای سرگشاده خواستار آزادی بازداشت شدگان راهپیمایی اخیر در آذربایجان شده و نوشتند حق قانونی شهروندان آگاهی از وضعیت زیست بوم و اظهار نظر آزادانه در حوزه مشکلات آن است، لذا مصرانه درخواست می‌کنیم به حکم دوراندیشی از هر گونه برخورد پلیسی و امنیتی با مردم نگران منطقه در قبال اظهار نظر و حساسیت‌های محلی به شدت اجتناب شود و دستگیر شدگان اعتراضات اخیر به فوریت آزاد و مورد دلجویی قرار گیرند. گزارشی که میشنیدید درباره روند سریع خشک شدن دریاچه ارومیه کاری بود از همکارم علیرضا طاهری. خب عزیزان، شما مرتب میشنوید که ما میگیم مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. اضافه میکنم که این مشاهدات و نظرات و تحلیل ها هر سمت و سوی هم که داشته باشه، این رادیو تریبونیست آزاد برای شما و این هم شاهدی بر این مدعا.
سلام، راننده کامیونم، اسمم مجید بچه قم. میخواستم در رابطه با مسئله دریاچه رضاییه به همه هموطنهای عزیز و محترمم پیشنهاد بدم یه خوده به فکر برن، فارغ از اصلا مسائل سیاسی و حزبی و گروهی و گرایشات مختلف، بحث دریاچه رضاییه بحث ملیه و از تک تک مردم این انتظار میره حساسیت به خرج بدن و اظهار وجود و اظهار نظر بکنن. نه تنها رضاییه، گاینده رود و سایر موارد این چنینی. باشه باشه، خسته نباشید، خدا نگهدار.
در رابطه با این 3000 میلیارد تومانی که اختلاس شده، روزنامه شهر امروز چهارشنبه نوشته بود که 12 میلیارد تومان دولت به حساب واریز نکرده. پارسال هم که چند میلیارد تومان بوده. حالا اگر کار خودی نباشه، این دو سالی که آقای احمدی‌پور نرسه به حساب بودجه یک کشور رو باید بچرخونه. این هم مثل اون.
کشور ما همه آزادن. الحمدلله هیچ کس با هیچ کسی کاری نداره، نه شیعه کاری به سنی داره، نه سنی کاری به شیعه داره، نه کاری بهائی ما دارن، نه ما کاری به بهائی داریم. بلام به شما چی عادلانه یکم حرف بزنه. من بیکارم به شما تماس میگیرم. به خدا اگه بیکار نمودن تماس نمیگرفتن. ما رهبرمون دوست داریم، دیگه بار دیگه بهتون گفتن رئیس جمهورمون دوست داریم، وزیرمون دوست داریم. با تشکر، خدافظ. سلام، من میدونم پخش نمیشه.
من یه دوستی داشتم چند وقت پیش که عید سعید فطر بود، من زنگ زدم به ایشون میخواستم تبریکی بکنم عید و بعد ایشون گفت من تبریکی نکن، من توی ایران، ما خواستیم بریم نماز بخونیم، پلیس صدادر راه رو بسته بود و نذاشته بود، گفته بود برید تو کشور خودتون نماز بخونیم. واقعا میخوام بگم که اونام به هر حال اگه اهل سنتن مسلمونن، واقعا به نظر من این رفتار درست نیست.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2 0 2-41-12-13.
عزیزان اجازه بدید برای بار سوم در طول نیم ساعت اخیر من هم براتون این شماره رو دوباره اعلام کنم، 2-0-420، برای اینکه متصل بشید به جمهوری چک و شهر پراگ، و پس از اون 22-11-24-113 و همچنین 114. آنگونه که رسانه‌ها در ایران خبر دادن، در چند هفته اخیر بسیاری از زنان متقاضی دریافت مسکن مهر که اقدام به ثبت نام کردند با خبری جدید مواجه شدند، مبنی بر اینکه آنها باید خانه‌های خود را به نام همسرانشان کنند. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
خانه‌هایتان را به نام همسرانتان کنید. این آخرین خبری است که مسئولان پروژه مسکن مهر به زنانی دادند که از مدت ها قبل چشم امید به خانه دار شدن داشتند. آنگونه که رسانه‌ها در ایران خبر دادند، زنان نمی‌توانند مالک مسکن مهر باشند و اسم همسر یعنی یک مرد باید به عنوان مالک در سند ثبت شود. این در حالی است که زنان متأهل پیشتر می‌توانستند به عنوان مالک برای دریافت مسکن مهر متقاضی شوند. آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، در تحلیل این رویه اتخاذ شده در مدیریت مسکن کشور می‌گوید:
قبل از هر چیزی این رسماً یک کلاهبرداری هست، برای اینکه وقتی که شما با تبلیغات مسکن مهر روبرو میشین و همه تبلیغات متمرکز هست روی اینکه هر کسی میتونه با مشارکت در این طرح بدون اینکه مالک زمین باشه مالک خونه بشه و این تسهیل میکنه صاحب خونه شدن رو در ایران، و حرفی از تبعیض جنسیتی این وسط نیست، حرفی از اینکه زن متأهل باید خونش رو به نام همسرش بکنه نیست. خب طبیعتاً خیلی از زنان شاغل، خیلی از زنان کارگر، خیلی از زنانی که توانایی مالیش رو دارن میرن ثبت نام میکنن و به این امید ثبت نام میکنن که بتونن دارای یک سرپناهی که از آن خودشون هست بشن. این که شما بعد از این که این ماجرا تمام شد حالا میان اعلام میکنین که زنهایی که همسر دارن باید خونهشون رو به نام شوهرشون بکنن، یا این که در صورتی فقط به نام خودشون میشه که شوهرشون مرده باشه یا طلاق گرفته باشن، حالا اینجا مرحله دوم شروع میشه، اونم اینه که قانون و مقررات اساساً وضع میشه برای اینکه نظم و امنیت در جامعه ایجاد بشه. قانون و مقرراتی که سوق میده آدمها رو به سمت ناامن کردن فضا یا به سمت تصمیم گیری در مورد مسائلی که میتونه بالقوه خشونت زا باشه، زیر سوال بردن اون نهاد قانونگذار هست یا اون نهادی هست که داره این مقررات رو وضع میکنه.
با اینکه زنان زیادی موظف شدن تا خانه خود را به نام همسرانشان درآورند، اما محمد رضا محمودی، معاون عمرانی استانداری تهران، در گفتگو با خبرنگار ایلنا از همه این موارد اظهار بی اطلاعی کرده و توضیح داده است که حتی تا 6 ماه گذشته زنان متأهلی را برای دریافت مسکن مهر معرفی کرده که آنها حتی خانه های خود را نیز دریافت کردند. با وجود آنکه مسئولان مسکن مهر پردیس به هنگام ثبت نام متقاضیان دریافت مسکن مهر اعلام کرده بودند که نهایت پرداخت پول نقد برای دریافت یک دستگاه آپارتمان 10 تا 12 میلیون است، اما همکنون متقاضیان باید مبلغی در حدود 17 تا 20 میلیون تومان پرداخت کنند. ممنوعیت زنان در مالکیت خانه های مسکن مهر نیز بر این نابسامانی دامن زده است، نابسامانی که به گفته شادی صدر حقوقدان ساکن انگلستان حق شکایت را برای مالکان محفوظ داشته است.
در واقع به نظر من میرسه که یک نوع سلب مالکیت یا اصطلاح حقوقش هست خلعیت، که یک جرمه، چون هیچ کسی نمیتونه کس دیگه رو از حق مالکیت بر چیزی که مالکش هست قانوناً محروم بکنه و حتی به لحاظ شرعی هم این کار واجد اشکالات فراوانیه. در قانون مجازات اسلامی برای خلعیت مجازات پیش بینی شده. منتها متاسفانه ظاهراً به دلیل اینکه این صندوق با دولت رابطه مستقیم داره، از اختیارات فراقانونی خودش استفاده کرده برای اینکه زنان را از مالکیت محروم کنه، یا ادعا کرده که این با تحصیلات مسکن مهر شامل حال زنان نمیشه. اساساً اینکه چرا زنان نمیتونن از این تحصیلات برخوردار بشن مسئله، هر کسی که در واقع این مشکل براش پیش اومده، هر زنی که این مشکل براش پیش اومده باید قطعاً شکایت کنه و این شکایت ها مبنای قانونی داره و باید بهش رسیدگی بشه. یعنی اینجوری نیستش که حالا هر کسی چون دولت هست و چون در واقع اختیارات فراقانونی داره بتونه تمام قوانین رو دور بزنه و حق مالکیت افراد رو اعم از زن و مرد در واقع زیر پا بزنه.
به گفته یه معاون وزیر راه و شهرسازی، آخرین اطلاعات جمع‌آوری شده نشان می‌دهد از اردیبهشت ماه امسال تا کنون 65000 واحد مسکن مهر در سطح کشور تحویل متقاضیان واجد شرایط شده است.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت 19:30 است. در استودیوی رادیو فردا چشم به راهتون بودیم. الهی روانشاد و هانا کاویانی اینجا هستیم. بخش اعظم این نیمه به مجله اقتصادی هفته ما اختصاص داره، اما مسلماً امروز چهارشنبه 23 شهریور ماه 1390 خورشیدی برابر با 14 سپتامبر سال 2011 میلادی نیمه دوم مجله رو هم بدون خبر آغاز نخواهیم کرد.
با سلام مجدد. گروه تحقیق سازمان ملل متحد درباره ناپدید شدن‌های قهری یا ناخواسته در نامه‌ای به فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران اطلاع داده است که پیگیر موضوع ناپدید شدن قهری میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی است. گروه تحقیق در نامه خود می نویسد این موضوع را در فروردین ماه امسال با حکومت جمهوری اسلامی در میان گذاشته و خواهان پاسخگویی درباره محل نگهداری و رعایت حقوق آنها شده است. گروه تحقیق سازمان ملل درباره ناپدید شدن‌های قهری یا ناخواسته قرار است در 95مین اجلاس خود در ماه نوامبر امسال، دو ماه دیگر، این مسئله را بررسی کند. قوه قضاییه اعلام کرد دو جوان آمریکایی زندانی در ایران آزاد نشدند و درخواست وکلای مدافع آنان مبنی بر صدور قرار وثیقه و آزادی آنان در دست بررسی است. این خبر را اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه روز چهارشنبه با انتشار اطلاعیه اعلام کرد. رسانه‌های آمریکایی دیروز سه‌شنبه از قول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گزارش داده بودند که دو تبعه آمریکا ظرف دو روز آینده آزاد خواهند شد. قوه قضاییه در اطلاعیه خود تاکید کرده است که هر گونه اطلاع رسانی در این زمینه از سوی این قوه صورت خواهد گرفت و اطلاع رسانی از سوی سایر افراد موجه نیست. وکیل مدافع آنان نیز دیروز اعلام کرده بود که دادگاه تجدید نظر وثیقه‌ای حدود 500000 دلار برای هر یک از آنان تعیین کرده و آنها به محض تامین وثیقه آزاد می‌شوند. محمود احمدی نژاد که در دور تازه سفرش به استانها امروز وارد اردبیل شد، در یک سخنرانی در ورزشگاه تختی گفت چند ماه است عده‌ای تلاش می‌کنند به دولت ضربه بزنند و دولت را متهم کنند. محمود احمدی نژاد با اشاره به اختلاس 3000 میلیارد تومانی گفت بعضی چنین وانمود می‌کنند که دولت نمی‌خواهد به این موضوع رسیدگی کند، در حالی که به گفته او بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مسئولان اطلاعاتی دولت بودند که متوجه این موضوع شدند و آن را شناسایی کردند. محمود احمدی نژاد دولت خود را پاکترین دولت تاریخ خواند و گفت سکوتش به خاطر رهبر جمهوری اسلامی است، ولی این سکوت طولانی نخواهد بود. مقام های عراقی اعلام کردند که روز چهارشنبه در یک سلسله انفجار و حمله به نیروهای امنیتی عراقی در غرب و مرکز عراق دست کم 7 تن کشته شدند. از جمله یک خودروی بمبگذاری شده در شهر مدحتیه در مقابل رستورانی منفجر شد که دست کم 13 تن را کشت و حدود 50 نفر را مجروح کرد. این رستوران محل رفت آمد نیروهای امنیتی بوده است. همچنین در شهر حبانیه 80 کیلومتری غرب بغداد در استان علمبار در پی انفجار یک بمب چسبانده شده به یک خودروی نیروهای امنیتی دست کم 2 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. در شمال بغداد شورشیان مسلح با تیراندازی به سوی یک پست بازرسی پلیس 2 افسر پلیس را کشتند. تشدید حملات به نیروهای امنیتی و پلیس عراق در حالی صورت می‌گیرد که قرار است نیروهای آمریکایی در ماه‌های آینده عراق را ترک کنند. وزیر خارجه راستگرای اسرائیل روز چهارشنبه نسبت به قصد فلسطینیان برای تقاضای عضویت در سازمان ملل متحد هشدار داد و گفت چنین درخواستی واکنش‌های سختی از سوی اسرائیل در پی خواهد داشت. آویگدور لیبرمن این هشدار را پیش از دیدار خود با کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا داد، اما درباره جزئیات واکنش اسرائیل سکوت کرد. فلسطینیان اعلام کردند که درخواست عضویت در سازمان ملل را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهند داد.
با سپاس از هانا کاویانی. خب، آنگونه که وعده داده بودم، وقت مجله اقتصادی است که کاریست از فریدون زرنگار، اما پیش از اون که میکروفون رو به او بسپارم یادآوری میکنم که خبرها و گزارشها رو از ساعت 20:30 دقیقه رأس هر ساعت و نیم ساعت میشنوید. مجله شبانگاهی رادیو فردا نیز رأس ساعت 22. عزیزان، شب خوشی براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار یکایک شما باد.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. بزرگترین اختلاس در تاریخ جمهوری اسلامی، زمینه‌های آن و واکنش مسئولان. مجتمع صنعتی اصلویه، یک قطب بزرگ اقتصادی پیشین، ساکت و ساکت تر می شود. ادامه بحران مالی در یونان و جدل بر سر راه برون رفت از آن. روزنامه‌نگار اقتصادی ایرانی برنده دو جایزه جهانی شد. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها به دو خبر اقتصادی گوش کنید.
رئیس دیوان محاسبات ایران روز دوشنبه گفت دولت در سال 89 برای پرداخت یارانه نقدی حدود 15000 میلیارد تومان از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور هزینه کرده است. تا به حال معلوم نبود که دولت چقدر از محل آزادسازی بهای حامل‌های انرژی درآمد داشته و چه بخشی از آن صرف پرداخت یارانه‌های نقدی شده است. سایت خبری جهان نیوز وابسته به علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس، می نویسد دولت در 9 ماه گذشته برای پرداختن یارانه‌ها با کسری شدید روبرو بوده، به طوری که برای پرداختن یارانه‌های نقدی مردم بیش از 11000 میلیارد تومان از بودجه‌های عمرانی و درآمدهای وزارت نیرو، کسر و از منابع بانک مرکزی برداشت کرده است.
عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، در گفتگو با خبرگزاری پانا وابسته به وزارت آموزش و پرورش میزان نرخ تورم را 19.6% اعلام کرد. عادل آذر گفت برابر قانون مرکز آمار ایران از ابتدای سال جاری خورشیدی مرجع اعلام رسمی آمارهای اقتصادی است. رئیس مرکز آمار ایران افزود که نرخ تورم به طور غیر رسمی به مجلس اعلام شده است. به گفته آقای آذر، رئیس مرکز آمار ایران، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به تیر ماه سال جاری 19.6% است. عادل آذر میگوید مرکز آمار ایران گزارش های آماری را به مراجع تصمیم گیری و مدیریتی ارائه می کند و حتی گزارش های ماهانه به مجلس می دهد. با توجه به گفته رئیس مرکز آمار، تنها افکار عمومی است که از آمارها بیخبر گذاشته می شود، وگرنه مسئولان حکومتی به طور مرتب در جریان اوضاع اقتصادی قرار می گیرند. به گفته رئیس مرکز آمار ایران، در حال حاضر بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم را محاسبه می کنند و این دو در اعلام آمارها با هم اختلافهایی دارند که یکی از دلایل اختلاف در آمارها انتخاب سال به عنوان سال پایه است. مرکز آمار سال 81 و بانک مرکزی سال 83 را به عنوان سال پایه انتخاب کردند. و دلیل دیگر تفاوت آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار، سبد کالایی و استفاده از آمارهای شهری و روستایی است. مرکز آمار آمارهای شهری و روستایی را با هم بررسی می کند، در حالی که بانک مرکزی فقط آمارهای شهری را مورد توجه قرار می دهد. در جمهوری اسلامی این روزها بسیار درباره بزرگترین اختلاس در تاریخ جمهوری اسلامی بحث و جدل می شود. منظور اختلاسی است که عده‌ای با دریافت اسناد اعتباری از بانک صادرات این اسناد را به دیگر بانک‌ها فروخت و حدود 3000 میلیارد تومان، یعنی 3 میلیارد دلار، کلاهبرداری کردند. منتها در توضیح این اختلاس و چگونگی برداشت‌های غیرقانونی از منابع بانک‌ها هر نهاد داستان خودش را دارد. محمد جهرومی مدیر عامل بانک صادرات میگوید این جریان از چند سال پیش آغاز شده بود.
این موضوع از سال 86 طبق اطلاعاتی که ما از متهمین به دست آوردیم و تقریبا در بانک‌های مختلف هم اتفاق افتاده که در سال تقریبا 86 رقم خیلی بالایی نبوده و یا 87 همینطور 88 رسیده به حدود نزدیک کمتر از 80 میلیارد تومان سوء استفاده و 89 این رقم رسیده به 800 میلیارد تومان و 90 رسیده به 2800 میلیارد تومان.
آقای جهرومی میگوید اصلا بانک صادرات گناهی در این اختلاس ندارد.
عنوان اختلاس از بانک صادرات این عنوان درستی نیست. شاید بگیم که اختلاس از شبکه بانکی با جعل اسناد بانک صادرات.
از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی میگوید این بانک مرکزی بوده است که این اختلاس را کشف کرده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم میگوید این قوه از مدت‌ها پیش این مورد اختلاس را پیگیری می‌کرده است و به موقع به کشف آن دست زده است.
ما خودمون مستقیما بر سر این حادثه حاضر شدیم و کشفش کردیم و پیگیری کردیم.
از همون چند هفته پیش قبل از رسانه‌ای شدن مطلب قوه قضاییه حرکت خیلی سریع و قاطع شروع کرد. پرونده در اونجا تشکیل شده، افراد دستگیر شدند. البته سازمان بازرسی کل کشور نقش عمده‌ای داشت در کشف این تخلف.
اما حیدر مصلحی وزیر اطلاعات هم در اینجا مدعی سهم این وزارتخانه در کشف این اختلاس است و میگوید
چیزی که اتفاق افتاده تخلفی بوده که در یه بانک اتفاق افتاده، اون بانک هم تخلفش داره رسیدگی میشه، ما هم جدی پای کار هستیم که رسیدگی بکنیم. جدی هم ما داریم دنبال میکنیم. اولا پولا و مجموعه اموال این فرد بلوکه شده، بعدم برنامه ریزی به گونه شده که همه اون چه از بانک جابجا شده، تخلفی که صورت گرفته، همه اونا انشالله با القوه الهی به تشکیلات بانکی و دولتی برمی.
موضوع اساسی که در این تضادگویی‌های مسئولین بلندپایه جمهوری اسلامی به حاشیه می‌رود، ریشه‌یابی شرایطی است که به یک چنین اختلاس‌های میدان می‌دهد. کارشناسان اقتصادی اما ساختار سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی را آفریننده فساد و اختلاس و حیف و میل اموال عمومی ارزیابی می‌کنند. ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی در آلمان:
چندین عامل مهم وجود داره. اساسی‌ترین عامل این است که قبول کنیم که این مجموعه نظام تحت تصرف مافیای شخصی قدرت در آمد. تا این انجام نشده باشه، این تسلط وجود نداشته باشه، امکان نداره اختلاس های به این کلانی رخ بده. دو اینکه سیستمی که نظارتی بکنه، پیامد نظارتی بکنه در راستای احقاق حقوق مردم وجود نداره. نظارت وجود داره، پرونده سازی ها هم انجام میشه. در همین مورد اختلاس 3000 میلیارد تومانی هم شاهدیم که پرونده ها داره الان رو میشه، منتها به اجرا گذاشته نمیشه، بادامی که از سیستم نخواد گروهی رو حذف بکنه. و مسئله سوم این است که الان اقتصاد ایران بخش عمدش از طریق رانت صورت میگیره و این از ویژگی های اقتصاد و مناسبات سیاسی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی، به این علت این اختلاس های کلان ممکن شده. وقتی اساس بر این است که تولید پایه باشه، حساب کتاب داره، اقتصاد نمیتونه بدون برنامه ریزی تولید با هر کسی با هر وعده و ایدی بدون که پیگیری بشه اسناد اعتباری در اختیارش قرار بده. ولی وقتی نه، اصلا تولید داره از طریق خود دولت ریشش کنده میشه و اصلا اساس بر واردات هست، اون اسناد اعتباری راه پیدا میکنه در روابط خانوادگی، دوستی ها و مناسبات شخصی قدرت. اساس بر تولید نیست. هر کسی میاد وامی از بانک میگیره، تا پول به جیب زد با بدهکاری ول میکنه و میره. بنابراین در واقع مسئله این است که کی در چه رابطه‌ای میتونه وامی بگیره که پولی رو داشته باشه برای به دست گرفتن اون صنعت، بدونی که بخواد اون رو به تولید واقعی برسونه یا حتی مناسبات تولیدش رو متحول کنه، وسایلش رو نوسازی بکنه و این دارای یک برنامه باشه. نه، این برنامه وجود نداره. اقتصاد مصرف محور، بنابراین اسناد اعتباری در اختیار افرادی قرار میگیره که در روابط شخصی بتونن این امکان رو داشته باشن.
این اختلاس اولین اختلاس کلان در جمهوری اسلامی نیست و بی تردید آخرین هم نخواهد بود. چون به باور کارشناسان تا زمانی که منابع مالی و درآمدهای نفتی و تولیدات ملی در اختیار نهادهای دولتی و شبه دولتی و روحانیت است و هیچ نظارت مردمی بر روی کار دولت و نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد، ساختار اقتصادی موجود بزرگترین دعوت کننده از نهادها و افراد و مسئولین با نفوذ برای دست‌اندازی و اموال عمومی است. اگرچه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد نسبت به سیاسی کردن این پرونده اختلاس هشدار دادند، اما ظاهراً گروه‌های سیاسی حاکم تلاش دارند با انحراف از علل اصلی این اختلاس‌ها از آن بهره برداری سیاسی کنند. خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه نوشت چون این اختلاس بزرگی بدون پشتوانه سیاسی قابل تصور نیست و باید با آقای بهمنی گفت که چطور ممکن است 3000 میلیارد تومان از شبکه بانکی بیرون بیاید بدون اینکه این افراد پشتوانه قوی در جریانات سیاسی داشته باشند. مجلس شورای اسلامی محمود بهمنی و شمس الدین حسینی را برای ادای توضیحات به حضور در مجلس فرا خوانده است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
سایت خبر آنلاین در گزارشی از اصلویه و چگونگی پیشرفت در پروژه‌های نفتی این منطقه می‌پرسد چرا دستورات آقای خامنه‌ای در پارس جنوبی اجرا نمی‌شود و چرا هیچ فازی به طور کامل به بهره برداری نرسیده است. خبر آنلاین از مسئولان نفتی در منطقه اصلویه انتقاد می‌کند که در بازدید آقای خامنه‌ای از اصلویه قول افتتاح فازهای 16 تا 18 را دادند، اما این فازها امسال وارد مدار بهره برداری نخواهد شد. به نوشته خبر آنلاین آقای خامنه ای در سفر یک روزه خود به اصلویه در فروردین ماه امسال بر جهاد اقتصادی اصرار داشت و خواستار تلاش بیوقفه مسئولان این منطقه شد، اما ظاهراً کسی گوشش به دستورات رهبری بدهکار نیست و بیشتر سعی می شود به جای کار کردن از مانورهای تبلیغاتی در منطقه بهره برده شود. مسئولان منطقه پارس جنوبی در بازدید آقای خامنه‌ای وعده دادند با بهره برداری از فازهای 17 و 18 امسال 50 میلیون متر مکعب به ظرفیت گاز خانگی کشور بیفزایند، اما به نوشته خبر آنلاین هیچ یک از این وعده‌ها عملی نخواهد شد. آقای خامنه‌ای که تکی کلامش واژه دشمن است و همه ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران را ناشی از توطئه‌های دشمن موهوم می‌داند، در اصلویه هم با صحبت از جهاد اقتصادی خطاب به کارکنان این مجموعه صنعتی گفت دشمن می‌خواهد به شما ضربه زند و شما باید جهاد کنید.
جهاد اقتصادی صرفاً تلاش اقتصادی نیست. در جهاد حضور و رویارویی با دشمن مفروض است. جهاد اقتصادی یعنی مبارزه اقتصادی. بسیاری از شماها در این مجموعه مشغول کار هستید و جزء اونها هستید. این کاری که در این منطقه صنعتی و اقتصادی عظیم دارد انجام میگیرد یک جهاد است. هر یک قدمی که شما در این کار و امثال این کار پیش برید، دشمن رو عصبانی میکنه، ناراحت میکنه.
مجتمع صنعتی اصلویه که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به یکی از مهمترین قطب اقتصادی در ایران و منطقه تبدیل شده بود، از زمان روی کار آمدن محمود احمد نژاد بخشی از فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی در این مجموعه صنعتی متوقف و یا کند شده است. کند شدن و متوقف شدن فعالیت‌های صنعتی و اکتشافی در منطقه اصلویه در حالی است که حدود دو ماه پیش ایران با کشورهای سوریه و عراق یک قرارداد انتقال گاز از اصلویه به اروپا امضا کرد. جواد اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران هنگام امضای این قرارداد گفت حجم این قرارداد 10 میلیارد دلار است و شرکت ملی گاز ایران به زودی تولید گاز را دو برابر می کند.
این تفاهم نامه مجوز صادرات گاز ایران از خاک عراق و همچنین از خاک سوریه در حقیقت به جمهوری اسلامی داده شد. با راه اندازی و بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی قطعا 2 تا 3 سال آینده ما به 2 برابر تولید گاز امروز خواهیم رسید.
اما به رغم گفته های آقای اوجی و آنچنان که خبر آنلاین می نویسد عملیات در میدان های پارس جنوبی به کندی پیش می رود. در حالی که تا دو هفته پیش به نظر می رسید بحران مالی یونان دست کم به طور موقت تمام شده است، بروز اختلاف میان هیئت سه جانبه بانک مرکزی اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول که برای نظارت بر چگونگی اجرای اصلاحات اقتصادی به آتن رفته بود، بار دیگر سرنوشت کمک‌های بیشتر به یونان را با ابهام روبرو کرده است. هیئت نظارت سه جانبه دو هفته پیش به طور ناگهانی و به صورتی اعتراض‌آمیز آتن را ترک کرد. گفته می شود هیئت از چگونگی اجرای اصلاحات اقتصادی در یونان ناراضی است و این اصلاحات را متناسب با تعهدات یونان هنگام دریافت کمک مالی نمی داند. برخلاف نظر هیئت سگانه، وزیر دارایی یونان هر گونه اختلاف با هیئت را رد کرد. بنابراین و با توجه به این ناروشنی ها، ناظران اتحادیه اروپا سرنوشت پرداخت بخشی دیگری از این کمک ها به مبلغ 8 میلیارد یورو به یونان را در آخر ماه سپتامبر ماه جاری میلادی ناروشن می دانند. تحول تازه این است که در چند روز گذشته برخلاف ماه‌های گذشته درباره ورشکستگی یونان و یا خروج یونان از حوزه یورو آشکارا صحبت می‌شود. به ویژه در آلمان درباره رها کردن یونان به حال خود بحث و جدل است. پس از صحبت‌های وزیر اقتصاد آلمان که یک ورشکستگی مدیریت شده یونان بهتر از پرداخت‌های بی‌پایان وام به این کشور است، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نسبت به انتخاب واژه‌ها هشدار داد.
Wir können in einer Währungsunion, wo 17 Länder teilhaben, nur dann.
ما در یک اتحادیه پولی که 17 کشور عضو هستند تنها زمانی می توانیم یک یوروی با ثبات داشته باشیم که مانع به حرکت در آمدن یک فرایند خارج از کنترل شویم، چون این نه تنها به یونان لطمه می زند، بلکه خطر لطمه زدن به همه ما و یا دست کم به شماری از کشورهای عضو هم بسیار پررنگ است. به این دلیل هر کسی باید در انتخاب واژه‌ها دقت کند، چون چیزی که ما در حال حاضر با آن نیازی نداریم دامن زدن به تلاطم و نگرانی در بازار مالی است. نااطمینانی ها در حال حاضر به اندازه کافی است.
Unruhe auf den Finanzmärkten, die Unsicherheiten sind schon groß genug.
به هر حال اکنون آشکارا درباره تابوی ورشکستگی یونان و یا خروج این کشور از حوزه یورو صحبت می شود، چیزی که تا به حال دولت مردان اروپایی از بر زبان آوردن آن پرهیز می کردند. یونان در حال حاضر به بانک‌های عمده اروپا حدود 60 میلیارد یورو بدهی دارد. اما آیا اصولاً ورشکستگی مدیریت شده ممکن است؟ مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن.
ورشکستگی مدیریت شده، یا من اینطور بگم که ورشکستگی که این برنامه‌ریزی شده که این مدیریت ورشکستگی چطور انجام بشه، نکته‌ای بود که حدود 14 ماه پیش برای اولین بار در یک جلسه گردهمایی وزرای اقتصاد اتحادیه مالی در مورد یونان مطرح شد و هدف این برنامه این بود که در چارچوب این یک مقداری بدهی‌های دولت یونان رو که به صورت قرضه دولتی بود، به خصوص به بخش خصوصی بانک‌هایی که این قرضه رو خریده بودن، کم بکنن، از طریق اینکه وقتی که دولت یونان اعلام بکنه که من توان بازپرداخت تمام بدهی‌ها ندارم، اون موقع در چارچوب مدیریتی که اینجا تاج اروپا هم دخالت خواهد داشت و یاری خواهد داد، با بخش خصوصی و سیستم بانکی صحبت بشه که چند درصد از بدهی‌های شما قابل بازپرداخته و یک جوری در حقیقت هزینه بازپرداخت بدهی‌ها رو به بانک‌های بخش خصوصی کم بکنن. دلیل و توجیه اینم این بود که موقعی که دولت یونان این قرضه‌ها داد، اینها متوسط بهره‌ای که رو اینها داد یک چیز نزدیک 3.5 برابر، بعضی مواقع تا 5 برابر نرخ بهره‌ای متوسط در اتحادیه اروپا بود که اینها جذاب کنه برای خریدن. در حقیقت در این چارچوب آلمان و چند کشور دیگه میگن که این بانک‌ها تا به حال بهره‌های خیلی بالایی بردن و در این چارچوب باید حاضر باشن که یک مقدار کمتری از اصل وامو الان پس بگیرن، چون دولت یونان توان باز انداخت اینها رو نداره.
چنانچه اتحادیه اروپا این راه حل را انتخاب کند، پیامدهای استفاده از این راه حل چه خواهد بود؟ مهرداد عمادی.
پیامد منفیش که به نظر من قابل توجه اینه که یک مقداری بانک ها رو نگران خواهد کرد در مورد قرضه های مشابهی که اینها به دولت هایی که مثلا در اسپانیا پرتغال و یا این سناریو در مورد اونها ممکنه اجرا بشه که این خودش میتونه باعث تنش قابل توجه بشه و فرار سرمایه از سیستم بانکی اتحاد اروپا که اون اثر ما منفی اگونه اتفاق بیفته ما شاهد پایین اومدن نرخ سهام بانک ها خواهیم بود که در آخر میزان سرمایه گذاری که بانک ها در اتحاد اروپا خواهند کرد خیلی پایین خواهد اومد که در حال حاضر اصلا خوب نیست. اما اثر مثبت این میتونه باشه که از این پس بانک ها با شتاب دست به خرید قرضهای ملی نزنن، چون مثلا یک کشوری نرخ بهرهش رو بالا میبره که اینها جذابتر بکنه، این ارزیابی بکنن که چرا مثلا دولت ایرلند الان حاضر شده نرخ بهره قرضهای دولتی رو بالا ببره، آیا این به خاطر ریسکایی که در آینده این دولت فکر میکنه در بازپرداخت خواهد داشت و این چارچوب. خود بانک ها یک مقدار دیسیپلین پررنگتر در دادن وام های مالی در چارچوب خرید قرضهای دولتی بکنن. این به نظر من خیلی اثر مثبت و خوبیه و نه تنها در سطح اتحاد اروپا، من باورم اینه که در سطح تمام کشورهای عمده بازار آزاد این رویه خوبه که ما این رویه رو ترویج بدیم در سیستم بانکی.
چندین دهه است که در کشورهای صنعتی غرب پژوهش‌ها و تلاش‌های زیادی با هدف جایگزینی نفت به وسیله دیگر منابع انرژیزا انجام می‌شود. در این تلاش‌ها به ویژه استفاده از منابعی در صدر پژوهش‌ها و بررسی‌ها قرار دارند که استفاده از آن باعث آلودگی محیط زیست نشود و ضایعات مضر برای محیط زیست تولید نکند. پس از استفاده از برخی گیاهان و دانه‌های گیاهی مانند ذرت و غلات، اکنون چگونگی استفاده از جلبک‌های دریایی برای تولید انرژی در دستور کار برخی شرکت‌های بزرگ نفتی قرار گرفته است. کامبیز فروهر، روزنامه‌نگار با سابقه اقتصادی که در مؤسسه بلومبرگ کار می‌کند، سال گذشته میلادی با نوشتن مقاله‌ای درباره استفاده از جلبک‌های دریایی برای تولید انرژی برنده دو جایزه بین‌المللی به خاطر این مقاله شد. از کامبیز فروهر در نیویورک میپرسم دلیل استقبال از مقاله و گرفتن جایزه چه بوده است؟ کامبیز فروهر:
من پارسال یک مقاله نوشتم روی به دست آوردن انرژی از طریق‌های غیر نفتی، مخصوصا به از طریق جلبک‌های دریایی که خیلی مورد استقبال قرار گرفت، خاطر اینکه قیمت نفت خیلی بالا هست و خیلی پژوهش‌های انجام میشه که به دست بیارن راه‌های مختلفی از انرژی که هم به زیست کمک کنه، مثلا به ندانه به زیست جهانی و اینکه هم قیمتش بتونه پایین‌تر بیاد. من چندین کمپانی دارم میکنم پیدا کردم که در این موضوع خیلی تحقیقات انجام داده بودن و داشتن از طریق‌های مختلفی نفت‌های مخصوص خودشون در می‌آوردن که خیلی آسون میشد کرد به بنزین یا دیزل. یا
چه شد که شما به فکر این مسئله افتادید؟ چون در مورد گرفتن انرژی از گیاهان سالهاست یا ده ها ساله که تو آمریکا و اروپا روش کار میشه، از جمله این از ذرت و از رابس و از دیگر مواد طبیعی، ولی چی شد که شما به فکر استفاده از جلبک ها افتادید؟
وقتی که قیمت نفت رفت به 100 و بالای 100 دلار در بشکه رسید، خب مجبور شدن مردم که دست آوردن انرژی از طریق ذرت و گیاه به اندازه کافی کمک نخواهد کرد و باید تحقیقات بیشتری کرد در کارهایی که رادیکال تر خواهند بود. و همین باید اکسان، کمپانی نفتی اکسان اعلام کرد که 500 میلیون دلار میخواد صرف کنه که در منطقه جلبک ها پژوهش انجام بده. و بلافاصله کمپانی شل هم همچنین برنامه ارائه دادن که اونها هم همچنین در این منطقه در این سوژه پژوهش خواهند کرد. پس دلیل خیلی جالب بود که ببینید که این کمپانی نفتی اگر علاقمند هستن به جلبک های دریایی، من تحقیق کنم ببینم که واقعا این آینده داره یا خیر.
اون وقت نتیجه تحقیقاتون رو در این مقاله ارائه دادین و برنده جایزه شد.
تحقیقات من این بود که خب این جلبک‌های دریایی آینده خوبی دارن، ولی در زمان حال خیلی سخت است که به اندازه کافی بتونیم به دست بیاریم انرژی که جانشین نفت بشه. این در روسیه جایزه بین‌المللی انرژی بود برای خبرنگاری و در آمریکا هم مقاله یک ماه پیش به وسیله بنیاد مطبوعات ملی به عنوان یکی از بهترین مقاله انرژی معرفی شد که جایزه در آمریکا بردیم.
چه اهمیتی دارن این جوایز برای آینده کار شما؟
هر جایزه خوب کمک میکنه که ما به کار ما ادامه بدیم، نشون میده که خب در این حدی که من کار میکنم کار من مورد استقبال همکارانم هم هست که کسانی که مقاله ها میخونن از این مقاله ها استقبال کردن که خب خوبه، به اسم رفت ما کم اضافه میشه.
شما همچنین در مؤسسه اقتصادی بلومبرگ کار میکنین تا اونجایی که من میدونم، خب الان در این زمین در این مؤسسه بر روی چه بخشایی از اقتصاد فعالیت دارین، یعنی تحقیق میکنین؟
من روی اقتصادی کار میکنم اکثرا و استفاده من بیشتر روی بانک هاست، کمپانی های اقتصادی به نام هج فاند که تو بازار سهام هستن و خرید و فروش سهام انجام میدن. من بیشتر روی اونا تحقیق میکنم و روی اونها مینویسم. بعد یه وقت روی انرژی هم شده که نوشتم. از کمپانی بلومبرگ خیلی اقتصادی تمرکز میکنه و از این لحاظه که تمام اکثر کارهای خبرنگاران بلومبرگ روی اقتصاد خواهد بود. همیشه هست.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.